شکل ارز ایران نرخ میانگین وزنی دلار در معاملات امروز این بازار را 26259 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی گفت در جلسه معاملاتی امروز معاملات نماد دلار کار خود را با نرخ 26231 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 26260 تومان رسیده است که بررسی ارقام معاملاتی روزانه نرخ میانگین وزنی 26259 تومان به ازای هر دلار را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد در جلسه معاملاتی سه‌شنبه نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 31280 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 31083 تومان رسیده است. به این ترتیب اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار نرخ میانگین وزنی 31146 تومان را ثبت کرده. به گفته این کارشناس ارزی، دلار در پایین ترین نرخ خود با رقم 26209 تومان و در بالاترین نرخ با رقم 26311 تومان معامله شد. همچنین هر یورو در پایین ترین نرخ خود به قیمت 31000 تومان و در بالاترین نرخ به قیمت 31304 تومان معامله شد.
به نام خدا. سلام هموطنان ارجمند، خوش اومدید به رادیو اقتصاد. برنامه رهیافت، ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب رهیافت که در تقریبا 6 ماه دوم سال با تغییر ساعت رهیافت هم عوض میشه و یک ساعت جلوتر میاد از ساعت 20 تا حوالی ساعت 20:55 دقیقه در تلیعه پاییز و در چهارشنبه شب 31 شهریور همزمان با سالگرد هفته دفاع مقدس نخستین برنامه رو تقدیمتون میکنیم. در ساعت 20 به فالینیک میگیریم، گرامی میداریم سالگرد دفاع مقدس و این تغییر ساعت رو که رخیافت به ساعت 20 منتقل شد. خواهش میکنم همراه برنامه ما باشید. امشب رو هم خاطر بازی میکنیم با دوران دفاع مقدس، هم پیوند میزنیم الگوهای دوران دفاع مقدس رو به وضعیت اقتصادی. جناب آقای دکتر محمد ایروانی از رزمندگان اقتصادی دوران دفاع مقدس روی خط ارتباطی مون هستن. این که گفتیم خاطره بازی کنیم، ببینیم آقای دکتر ایروانی زمانی که وزیر اقتصاد بودن در دوران جنگ چه اقداماتی رو صورت دادن. ما خیلی در طول تقریبا دولت 11 و 12 به این موضوعات پرداختیم، به ویژه در ایام دوران دفاع مقدس، و خیلی راهکارهای رایج شد اما پیاده سازی نشد اون چی که میخواستیم یا اون چی که اراده کرده بودیم، با توجه به که الان هم تو شرایط جنگ اقتصادی هستیم. آقای دکتر ایروانی عزیز، خدمتون سلام عرض میکنم. شما وزیر اقتصاد دوران جنگ بودید و الان عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، خوش آمدید به رهیافت.
بنده هم خدمت حضرت عالی همکار محترم و تمامی شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب و احترام دارم و گرامی می‌دارم هفته دفاع مقدس.
درود بر شما آقای دکتر ایروانی. خیلی ما برنامه تو سالگردهای دفاع مقدس داشتیم، خب تو بعضیش با جناب علی صحبت کردیم، گفتیم خب دوران دفاع مقدس جنگ بود، جنگ آشکار بود، الان هم جنگ اقتصادی است، باید چه کنیم؟ شما هم راهکارهای مختلف ارائه دادید، از اقتصاد مقاومتی گفتید، از سیاست‌ها و راهبردی و سیاست‌های کلان نظام گفتید، از شؤون نظارتی مجلس و دقت اون در نظارت بر حسن اجرای امور گفتید و گفتید چه راهکارهایی لازمه تو شرایط فعلی که الان جنگ اقتصادی است و سخت‌ترم هست بتونیم از این گردنه‌های تحریم عبور کنیم. می‌خوام مقایسه کنید دست کم سال 97 تا 1400 رو با الان با رویکرد دولت 13 هم. چقدر رویکرد دولت 13 هم منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و الگو گرفتن از اقتصاد دوران جنگ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که طبیعتاً دولت یک برنامه‌هایی رو اعلام کرده که خب در آغاز راه، ولی به قطعیت در آوردن اون و مسیرهایی که اون اهداف رو دنبال میخواد بکنه هنوز قطعی نشده، چون شاید یه ماه شاید بیشتر از عمر دولت نگذشته، فرصت کوتاهی برای مقایسه هست، ولی روحیه‌ای که دولت داره که خیلی باز هست نسبت به پیشنهاداتی که در جهت اهداف و برنامه‌های دولت خودش هست.
بله.
به نظرم این یک ویژگی بسیار مثبتی است که در جناب آقای رئیس جمهور و به تبع دولت وجود داره.
بله.
نظیر اینکه کمک به معیشت مردم و اقلام معیشتی.
بله.
خب حضرت عالی استاد هستید و میدونید راهای گوناگونی پیشنهاد میکنن.
بله.
اقتصاد دونها که خب با هم متفاوته. فرض کنید بعضی میگن یارانه نقدی، خب بعضی هم البته خود بنده هم به این اعتقاد دارم که یارانه در واقع مساعدت با نگاه یارانه کالایی یا یارانه پدرانه اصطلاحاً تو آره کشورها وجود داره که اطمینان میده که با یک روش اصطلاح با استفاده از آیتی کالا به دست مصرف کننده با قیمت مناسب برسه و این وسط رانت ها تضییع نشه و استعدادش هم هست، نرم افزارش هم هست و قابلیت انجام که دولت داره اینها رو همه رو هر پیشنهاد دیگری هم هست داره بررسی میکنه. این نشون میده از ما اراده دولت در عدم تداوم روش های سابق مسجل هست و دولت دنبال این تغییر در واقع هست. من میخوام اشاره کنم این مقایسه که سال 99 و این که این دولت جدید اومد از یک رویداد خیلی مهم به نظر من بیشتر اقتصادی، حالا جنبه سیاسی و حتی امنیتی هم داره.
بله.
این مسئله عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای.
درسته.
سازمان شانگهای بزرگترین سازمان اقتصادی در جهان هستش که در واقع بیش از نیمی از جهان رو پوشش میده در حوزه تعداد جمعیت، در حوزه الحاق ایران ذخایر انرژی.
بله.
و همینطور مصرف انرژی و همینطور اینکه در به اصطلاح هارتلند یعنی مهمترین در اینجا در واقع در جهان هم در واقع در این اعضای سازمان شانگهای هست. خب شاهد بودیم سالهای طولانی از زمان آقای اوباما آمریکا درخواست میکرد بیاد عضو این سازمان بشه که مورد پذیرش قرار نگرفت. دولت قبلی هم خیلی حاشیه‌ای و حتی در سطح رئیس جمهور در این اجلاس شرکت نمی‌شد و یعنی اون پیگیری‌های مناسب یا رویکرد اصلا نگاه به همسایگان و شرق رو نداشت. دولت از زمان استقرار خودش به فاصله چند هفته می‌دونم کارگروه به اصطلاح قابل توجهی رو واسه این کار گذاشت به سرپرست وزیر محترم خارجه و اینا شبانه روزی کار کردن.
درسته.
و اون به صلاح گفتشنوت‌های قبل از اجلاس و کارهای فراوانی کردن و به این سادگی نبود در این اجلاس حضور پیدا کنند. کشورهای دیگری هم همه تو صف هستند و ناظر هستند.
دارن 40 تا کشور تقاضا دادن.
بله، درخواست دادند اینها و به این سادگی صورت نمیزه. و به این رویداد بسیار مهمیه به نظر من لابلای بقیه اخبار.
حالا آقای دکتر، همین نکته که شما فرمودید، الان شما به حال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستید، یک مجمع عالی که هم میتونه مشورت بده هم تو سیاست‌های کلی میتونه کمک کنه. الان میدونید که به حال شانگهای 22 ماده قانونی داره که لازم الاجرام هست برای اعضا. 9 تا عضو هم دارن، 8 تا بودی ایران اضافه شده 9 تا. مثلا ما الان قاچاق داریم تو کشورمون، چه مرزهای آبیمون، چه کرمانشاه، چه کردستان، قاچاق زیاد وارد کشور میشه. ما قاعدتاً بایستی قوانین گونه اصلاح بکنیم که قاچاق به کشور ما وارد نشه. یکی از الزاماتی است که باید تو پیمان شانگهای رعایت بشه. چقدر شما به عنوان عضو مجمع کمک میتونید بکنید به دولت و مجلس در اینکه اینها اصلاح بشه تا بتونیم هم عضویت دائممون رو کامل کنیم هم بتونیم یه عضو فعال تو این پیمان باشیم؟
بله، همین موردی که اشاره فرمودید ماده 19 سیاست‌های ولی اقتصاد مقاومتیه که شفافسازی امور به اصطلاح تجاری، پولی، مالی و ارزی هستش. ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام هر گونه، چون همین امروز هم شب ما جلسه هیئت عالی نظارت برای رسیدگی به چندمین جلسه است، به چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی و چگونگی تحقق بندهای اون و مدل و الگوی اون و احیانا نظام رصد اون بحث شده اینها. خب ما تو مجمع تشخیص مصلحت نظام هر لایحه‌ای که بیاد بالاخره انطباقش، تشویق ما تو نظام رصد اقتصاد مقاومت این است که همین بند 19 چگونگی اجرایی سازی می شود.
بله،
اگر لایحه‌ای لازم دارد آیا این لایحه صورت پذیرفته یا نه.
درست.
یه کاربرگاهی هم درست شده، به دستگاه هم ارسال شده. این مهمترین کار در رصد سیاست‌های کلی این استش که چه لوایح و مقرراتی لازم هست که اون اجرایی بشه و دولت رو اینجوری تشویق میکنه و پاشم هم مجلس هم دولت که بیان لوایح یا طرح‌هایی رو بدن که این مقابله رو بکنه. پدیده قاچاق آقای دکتر، متأسفانه ما میبینیم که اونهایی که مرزبانی باید بکنن بیشتر دنبال این هستن که تعرفه ها رو بیارین پایین بیارین و حفظ بکنه. به شدت یه امر ضد ملی هستش و این کار راه حل نیست. اونی که مرزبانی باید بکنه اون باید مبارزه بکنه، مبارزه مجازاتش باید مجازات قاچاق بازدارندگی در واقع داشته باشه. بیش از قوانینی که ما داریم باید درجه بازدارندگیش بالا بره. این بحث‌های اقتصادی نمیتونن اونهایی که مرزبانی باید بکنن بحث‌های اقتصادی رو بکنن و بگن تعرفه صفر کنید که اون یه امر ضد ملیه.
من
همینجا اشاره بکنم، مثلا همین طرح خودرو تو ماده 10ش نوشته شده که قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی ملغا نسخ و ملغا الاثر می‌گردد. بعد می‌بینیم اونجا می‌بینیم ماده 4 این قانون ارتقاء کیفی که نسخ و لغو و ملغا الاثر می‌کنه، نظام حمایت از تولیدات ملیه از طریق تعرفه که سازمان تجارت جهانی اینا تایید کردن که تو ما اینا رو بیاید لغو کنیم دیگه کدوم تولید کننده یا سرمایه گذار اراده میکنه میاد تولید بکنه. بنابراین من فکر میکنم که خب از طریق همین الزامات که چه مقرراتی لازمه و این مقررات به اصطلاح قواعد گذاری بشه، مجلس بیاد و مجمع به شدت نه تنها حامیه بلکه در این جهت در واقع هدایت میکنه و ارزیابی خودش رو از تحقق اینها در واقع گزارش دهی میکنه و یا اینکه اگر محقق نشده مثلا الزام میکنه یا تشویق میکنه که این محقق بشه. بنابراین مجمع کاملا آمادگی این معنا رو داره. من میخواستم بگم این سازمان شانگهای تاثیر اقتصادی فاحشی به اقتصاد ایران داره، به خاطر اینکه بستر فعالیت های اقتصادی رو چون سازمان شانگهای نظیر همه سازمان بین مثل اتحادیه اروپا خاصگاهاش امنیتی بوده، برای دوری از جنگ، دوری از تروریسم و مبارزه با تروریسم از طریق توسعه روابط اقتصادی بین کشورها و ایجاد همگرایی منطقه‌ای. بنابراین اعتباراتی که لازم داره چه از طریق بانک توسعه و امور زیربنایی آسیایی که چین هم لیدر اون بانک هست، مثل بانک جهانی در واقع شده، در سایز اون شده، و از طریق سایر روابط دو جانبه تأمین مالی برای طرح‌های بزرگ و مهم، مثلا کوریدور همین شمال جنوب شرق، بستر ارتباطات در سطح وسیع و گسترده، هم طالب موافق اهداف سازمانه، هم به شدت اقتصادی میکنه قیمت تمام شده تولیدات کشور ما رو وقتی که بسترهای حمل و نقل میشه. خود اجرای پروژه های عظیم حمل و نقل به شدت کارخانجات مربوط به صنعت ساخت و ساز رو فعال میکنه، اشتغال فراوانی رو تو کشور ایجاد میکنه و بستر تولیدات رو و همینطور ترانزیت انرژی، ترانزیت نفت و گاز و همینطور کالا رو به اصطلاح از شرق به غرب تا مدیترانه هموار میکنه. یعنی دیسیپلین های مختلفی رو ایجاد میکنه که به شدت در سطح به اصطلاح اقتصاد ملی ما، رونق کسب و کار، اشتغال جوانان ما بسیار موثره.
یعنی آقای دکتر میفهمید اگه مثلا 2 یا 3 سال پیش این تصمیم رو گرفته بودیم و این نگاه به پیوستن به پیمان شانگهای رو اگر داشتیم، شاید انقدر فشار تحریم رو ما سنگین نمی‌کرد. منظورتون همینه آقای دکتر؟
قطعاً آقای دکتر. من در واقع شاید 40 سال تدریس میکنم سازمان های اقتصادی بین‌المللی، با اینها همه آشنا هستم از زمان تأسیسشون. ما فرصت طلایی رو از دست دادیم و در صورت که نگاه کلان تو کشور و نگاه راهبردی در واقع چیز متوازن، سیاست متوازن اقتصادی و توجه به شخص، نه اینکه خب نقطه ثقل اقتصاد جهان از غرب به شرق در واقع منتقل داره میشه و این ازادهایی که بین مثلا آمریکا و چین یا اروپا با چین هست ناشی از همین تغییر معادله اقتصادی در واقع هست، یه نوع مزاحمت و بازدارندگی. ولی خب این دیدگاه و یا این تأخیر واقعا به ما ضربه زده. ضربه زدن اینا، ضربه زدن های اساسی اصلا دیگه ممکنه باشه و اینها، ولی این که میتونه مثلا شما نگاه بکنید از چین و از هیمالیا چقدر خط آهن و کوههای سعبال و گروه سرسخت، چقدر خط نه فقط خط آهن بلکه خط اتوبان وسیع و گسترده تأمین مالی کرد چین تا پاکستان، از کوههای هیمالیا تا پاکستان تا توی دریاچه همینجوری این خطوط اومده. این پروژه عجیب، ولی خب تو راستای در واقع همون همگرایی و ایجاد ارتباط، چون ما معتقدن توسعه ارتباطات تو شرق در آسیا موجب صلح و همگرایی و فقر زدایی و مبارزه با تروریسم که مبنای تروریسم و فقر میدونن میشه. بنابراین خیلی تو این تأمین مالی ها با دست باز عمل میکنن. ضمناً تو انرژی هم همینطور. من دیشب تو خبرهای صدا سیما دیدم که اندازه 125 میلیارد دلار پروژه های داخلی و خارجی نفت در واقع تعریف کرده وزارت نفت، اون هم جدا و گسترده است. در واقع این یک نگاه خیلی خوبی دولت پیش گرفته و با سرعت هم
متشکرم. ممنونم آقای دکتر یبانی عزیز از اینکه روی خط ارتباطی ما اومدید و حال هم مدیر دوران دفاع مقدس بودید و هم الان دارید رصد میکنید تصمیماتی که مدیران دارن میگیرن، اینکه در شرایط سخت و جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه اقتصادی چه مدیریتی باید باشه که این فشار رو کم بکنه. زمان جنگ ما 6 میلیارد دلار درآمد داشتیم، 3 میلیاردش خرج جبهه و جنگ میشد و 3 میلیارد خرج مردمی که 30 میلیون نفر بودن، و الان این جمعیت 80 و چند میلیونی با بالای 40 و چند میلیارد دلار به سختی اداره میشن به خاطر همین مدیریتایی که جناب علی بیشتر فرمودید به تصمیمات به هنگام نگرفتن. ممنونم ازتون آقای دکتر ایروانی و براتون آرزوی موفقیت میکنم. شب خوبی داشته باشید آقای دکتر.
من هم شب بخیر خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه.
باشید.
زنده باشید. خب صحبت از مدیریت شد و اینکه ما در حوزه مدیریت چگونه باید تصمیم بگیریم برای اداره یک خونه، یک بنگاه، یک محله، یک شهر و کشور. چون دوران دفاع مقدس هست، به دورانی برگردیم که مدیران ما در طول 8 سال جوانان بودن، جوانانی که جانشون رو کف دستشون گذاشتن رفتن، این جان شیرین و جان عزیز رو دادند برای اینکه کشور به وضعیتی برسه که ما بهش افتخار میکنیم. چقدر واقعا افتخار میکنیم به این، حتما به این مدیران و عزیزانی که در اون دوران این جانفشانی رو کردن افتخار میکنیم. یکی از اونها سردار مرتضی قربانی هستند، از فرماندهان دوران دفاع مقدس که امروز هم در مراسم تجلیل از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس حضور داشتن و مورد تکریم و تجلیل ریاست محترم جمهور هم قرار گرفتن و اون رو خط ارتباطی گذاشتن. سردار قربانی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم. صدای شما خیلی ضعیفه.
بله خواهش میکنم. سعی میکنم بلندتر صحبت بکنم.
بفرمایید.
بهتر شد آقای قربانی؟
بله بله.
بله زنده باشین ان شاء الله. آقای قربانی، موضوع مدیریت هست در اقتصاد و می‌خوایم با توجه به سالگرد دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس پیوند بزنیم مدیریت امروز کشور رو با مدیریت دوران دفاع مقدس. چقدر بله. با اون زمان‌ها فرق کرده؟ اگر جنگی که در 8 سال اتفاق افتاد، اگر الان اتفاق بیفته، یا اگر بگیم الان اتفاق افتاده به شکلی بدتر، چگونه باید اون رو مدیریت کرد و ما چقدر تو حوزه مدیریت درست عمل کردیم؟
اعوذ بالله شر شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر ملت قهرمان و شریف ایران و همه ایثارگران عزیز و رهبر عزیزمون امام خامنه ای عزیز. محضر مبارک شما عرض بکنم که خب وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، مدیریت به اون صورت در قاموس برای بچه های انقلاب نبود، روی اول بنظرد انقلاب بود، ولی اراده آهنین امام خمینی و رزمندگان و ملت شریف بر این قرار گرفت که الحمدلله رب العالمین ما دموکراسی کشورمون رو درست کردیم. از طرفی در مقابل همه بحران ها ما تونستیم قدرم بکنیم. ببینید شما در تمام طول مرز جمهوری اسلامی استقبال جهانی و ضد انقلاب علیه ما بردن اصله چشیده است، ولی با مدیریت صحیح، با درایت، با شجاعت، با مدیریت جهادی در گوش ها چند شما توی آمول ببینید منافقین چه جنایاتی کردن، 50 نفر شهید کردن، ولی مردم اومدن تو صحنه و کار رو مهار کردن، کنترل کردن، چه امام فرمودن شهر هزار شهید، هزار سنگر. خب ببینید ما تو اون بحرانای سخت عبور کرده، الحمدلله رب العالمین همه این فراز و نشیبا عبور کرده و به قله رسیده. امروز با گذشته ما خیلی فرق میکنه. اول کار مهم کنند نداشتیم، آموزش نداشتیم، بودجه اون سنانه نداشتیم، جنگ رو به ما تحمیل کردن و با همه این حال شما 8 سال جنگ ما یه کشور به تنهایی در مقابله همه ابر قدرت ها، صدام خائن نبود فقط،
بله
صدام مجموعاً
9000 تن که نفر برش مالزه منهدم کرده، 13000 تن که نفر برداشته، روز آخر جنگ هم 13000 شده 17000 تن که نفر برد. یعنی اینطوری امکانات، ماشینالات، مهمات، روز چند تا هواپیما تو فرودگاه بغداد میشه مهمات میره، برای چی؟ برای که ما رو به از شکست بدیم. ما به چی بودیم؟ به کشور ایران، خدا و ملت ایران. و در مقابل اینا واقعا مردانه همه رزمندگان ایستادن. ببینید به فکر جیبش نبود کسی در دهه اول.
بله خیلی آقای قربانی پیام های متعددی رو
یه کسی اومده باشد به من حقوق بده، به من اضافه کاری بده، به من حکم بده. اصلا طرف فرم در لشکر بود پدر مادرش هم نمیدونستن. خب این فرم بود دا حالا من را که آی رئیسی رئیس جمهور شدن حدود 500 تا تلفن از این برای برداشتم سفارشات که آقا اینو بذارش معامل وزیر، اینو بذارش مدیر کل.
خود شما 500 تا تلفن داشته در قربانی؟
این روحیه فرم میکنه تا روحیه که با شهادت و با ایثار و با گذشت میرفت تو دل دشمن از خودش میگذشت، دنیا رو زیر پا داشته بود و خدا در نظرش بود و خدا بیرون میشه. امروز اگر ما خواستیم واقعا این کشور در مورد اقتصادی جمع بشه ظرف 6 ماه واقعا انقلابی، مردم انقلابی عمل بکنن، مردم زیر اسراف ها بگیرن، مردم کمیش دولت بکنن، مردم کمیش رو دستگاه دولتی بکنن، دستگاه دولتی هم نوکر بردست مردم باشن زیر پسن ولایت فقی، ما این کشور رو میتونیم 6 ماه تا 1 سال گلستانش بکنیم. چه معنایی داره که ما مشکل ارز داشته باشیم؟ کشوری که نور نف خوابیده، کشوری که رو 57 آلیاژ تو کوههای ما خوابیده است. این کشور باید فقیر داشته باشه؟ این کشور باید مستمند داشته باشه؟ این دون شأن ملت ایرانه، دون شأن بنزد انقلاب ماست. رضا خیلی حال اومدن گروه گروه شدن، دست دست شدن، باندشون، گروهشون، آدماشون دنبال اینن که طرف حل بدن که سازمانی فرزش رو استفاده بکنن.
دوست.
این فهم میکنه دامونی سالگری آقای عزیز، عزیزان که شنوندگان عزیز، مهدی باشری فرمانده لشکره میاد تا پادگان ماشینش میخواد روغنش عوض کنه، میبیند اون میکانیک داره بعد رخ میشوره، میگه برادر بیا این ماشین من روغنش هم، میگه نمیبینی بگذارم رخ میشورم، میگه چرا من میام لباس تو میشورم من بیا روغن ماشین من همه چون من کار دارم برم. خب کدای این مملکت الان بابا توی بزار رفت نمیری اصلا تو وزیره نمیتونه میبینی من الان 40 روز هم گرده دولت با این وزاره نتونستم تماس بگیرم. این روحی ها تو بزاری کنار بیان تو مرگ ها بیان بردش تشریفات و زرق و مرگ ها بذاریم کنار، خالصانه بیان با این مردم حرف بزنیم، جلوی احتکار میشه گرفت، جلوی گرونه میشه گرفت، جلوی کم بودها رو میشه گرفت. بابا یک جواهر بی قیمت است این ایران، نخواهره این ایران. رضا ما اگر خواستیم این انقلابمون و این کشورمون به قله رفیع فتح و پیروزی برسد باید در ذهن مخلص بشیم در راه خدا، راه امام خمینی، راه شهدا، تبعیت رهبری بر لوحه کار قرار بدید. اینا شعار نیست.
بله بله
اینا رو ما در 8 سال دفاع مقدس با انفاس قدسی حضرت امام به منافع ظهور رسونده. یه کشور در مقابل 60 کشور ببینید در ذهن معادله سیاسی، نظامی، اقتصادی همه اینا رو ببندید. الان عراق حدودی 200-300 میلیارد دلار بدهکاری جنگ داره، ما نه تنها 1 ریال بدهکاری نداریم، الان ذخایرمون خوبه، امکاناتمون خوبه. خب اینا بعد از برکتهای خداست، منتها ما آمدیم اصلی که خداست و کمک خدا و یاری خدا و غصر رها کردیم، چش بزنیم به این 4 روزه مدیریت و رو نیاه و غیر و زالک و بان بازی و رفیق بازی غیره.
خب آقای قربانی نکته همینه، ممنون آقای قربانی.
هر دستی هم که سرکار هستم به تقوا پیشه
کنم. آقای قربانی الان نکته همینه
دیگه،
زنده باشی انشالله. آقای قربانی
من خدا بفرمایید شما رو یاری کنم، هیچ قدرتی نمیده شما کنم، همین آیه میگه خدا بفرمایید شما رو رها کنم، هیچ قدرتی نمیده شما رو پیروز کنم. وقتی ما این قلبو رو زدیم، وقتی ما فاصله سده این مهمت 40 سال، 1 سال باش هم سده بودم، هم رز بودم، کنار هم بوده. 22 روز من حسن سلیمانی 7 کیلومتری بصره پشت کانال ماهیگیری روزی 5000 گول لشکر بیستن چربلا و چه بسیار نامه ایزن. خب ما ترسیدیم داشتن نه.